من هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو از شما دعوت میکنم با برنامه جستار از این لحظه همراه باشید.
جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه با جناب آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده و همچنین آقای دکتر حسن نیا از اساتید محترم دانشگاه،
ابتدا باید یه عرض سلام و خسته نباشید داشته باشم خدمت جناب عالی مهمان برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب دکتر منصوری و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم.
بحث تحولات سال 57 رو مورد بحث جلسه قبل قرار دادیم تا رسیدیم به ابتدای سال 57. بنابراین در این برنامه ما می‌خوایم بگیم اساساً چه تفاوتی کرد نحوه مبارزه با قبلش. اگر بگیم هدف تغییر کرد که علاز ظاهر نباید اینطور بشه که حالا باید توضیح میدیم، پس باید چیز دیگری تغییر کرده بشه که حالا تو بحث میکنیم. نکته دوم این که رژیم شاه در مقابل شرایط جدید چه کارهایی رو انجام داد و یا چه برنامه‌ریزی هایی کرد. سوم که تحلیل خارجی ها از وقایع ایران چه بود، تحلیل جریان های دولتی، جریان های ضد دینی، جریان های مارکسیستی یا جریان های التقاطی، از اینکه نیروهای مذهبی دارن انقلاب رو به دست میگیرن چه بود. این دوتا تحول از ابتدای سال 57 به وجود اومد، یعنی عملاً نیروهای مذهبی در واقع میداندار مبارزه شدن. یک، چون چپی‌ها همیشه تو دنیا میگفتن ما مبارزه با آمریکا فقط بلدیم، کسی یه کاری نیستش. دوم اینکه از حالت پراکنده و حالت جنگ و گریز و به حالت دفاعی و اینا خارج شد و مستقیما رو در روی نیروهای سرکوب رژیم ایستادن. این تحول به چه شکل آغاز شد و چه آثار و تبعاتی داشت؟ جناب آقای دکتر حسن نیا بفرمایید.
بله، اتفاقا بحث این هستش که نگرش مردم، یعنی روی کرد مردم به یک جنبش، به یک حرکت انقلابی ممکنه در پروسه های مختلف زمانی تغییر کنه. یعنی این خب در انقلاب ها همیشه اینجوری هست، یعنی شما اگر انقلاب فرانسه رو هم بررسی کنید، ولی نه به اندازه انقلاب ایران. در انقلاب ایران من با اون نگاه آقای دکتر منصوری که بله از یک نگاه این که اول تدافعی است، بعد به حالت منفعلانه و در نهایت هم به حالت تهاجمی در میاد. چون واقعا وقتی شما این حوادث انقلاب بعد از 19 دی 1356 رو بررسی کنید، کم کم رژیم شاه به این نتیجه میرسه که اگر کشتارها بیشتر بشه، چون اینا واقعا داشتن اپیدمی میشد، یعنی حرکت فقط نه مربوط به شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، قم، بلکه اینو مثلا شما میتونید تو جهرم، تو یک از شهرهای انقلابی جنوب ایران بوده، تو لار، تو اینا رو هم میتونید خیلی راحت اینها رو بررسی کنید. واقعا پخش میشده، اینها پیش زمینه بود. البته آقای دکتر ما نباید به ناحق اینو بگیریم که خیلی جاها خب پیش زمینه این کار بود و شاه واقعا بعد از یک مدتی عاجز شده بود، یعنی دو طرف بود. اگر ما حرکت تهاجمی رو آغاز کردیم بعد از 1357، یعنی از فروردین 57 بعد، ما شاهد یک نوع عقب نشینی شاه هم بودیم در بسیار از موارد. این عقب نشینی نه به خاطر این بود، به خاطر این بود که داشت کشتار زیاد میشد، یعنی از اون ور تحت فشار بود، از این ور تحت فشار بود، کشتار هم زیاد میشد. یک مقدار یک فکر کرد تا یه مدتی بعد این کارو بکنه، ولی در مجموع حرکت مردم داشت گستره تر می شد. به نگاه من از نظر تحلیلی که می خواهیم بررسی کنیم، ما دو طرف، یعنی انقلابیون در شهرهای بزرگ، کم کم اینها نمایندگانی به شهرهای کوچک میفرستادن و رژیم شاه پی برد که دیگر ما نمیتونیم، فقط منجر به شهرهای بزرگ نیست، به شهرهای کوچک شده شده. از اون ور خب مردم وقتی کشتار بیشتری شده، عده بیشتری به این حرکت پیوستن. و اون بحثی که شما مطرح کردید آقای دکتر، بس طبقه متوسط، یعنی ما یه طبقه متوسط خیلی مهمه. آره، این طبقه متوسط ممکنه در معنی غربی شامل بورژوازی هم بشه، بازاریان هم بشه. این طبقه متوسط ممکنه شامل افراد عادی هم بشه. چرا طبقه متوسط حالا تهاجمی گرفتن به خودشون؟ چرا تا حالا حالت کارمندان؟ چرا؟ چون میدونستن که اینا در هر صورت اینجا ایستایی وجود اومده، طبقه کاستی وجود اومده، گردش نخبگان بالا هست و هیچ کسی، اون رئیس عوض میشه رئیس دیگر. این از طبقه متوسط به طبقه بالا یه مقدار راهیابی سخت بود. اون شاه افراد مشخص کرده بود، رده کرده بود و این دیگه پی برده بودن و اینها هم پیوستن به اون نیروهای پایین جامعه و اینها سازماندهی را در خیلی جاها تقریبا بر عهده گرفتن. و اینجا بود که اون حرکت تهاجمی، اگر نقش مذهب بود، اینها هم که بهش پیوستن، اینو حرکت رو به جلوتر بودن. و اگر شما تو روزنامه اطلاعات که من داشتم، واقعا روزنامه اطلاعات مثلا شهریور 57 خودم ورق زدم، خوندم اینها رو، و یک نوع فضا هم بود که مینوشت، البته مینوشت که عده‌ای از بازاریان، عده‌ای از مردم در 17 شهریور 56 در تظاهرات شرکت کردن، فلان حاکم نظامی عوض شده، فلان. همین که این حاکم نظامی عوض شده، مردم این نشونه ضعف شاه میدونستن، یعنی مردم حالت تهاجمیشون بیشتر شده بود. و واقعا اون روزنامه اطلاعاتی که به ترتیب داره این بحثا رو مطرح میکنه، خیلی جا خود نیروهای شاه تو این تظاهرات ها بودن، به عنوان نیروهای سوم، نیروهای ستون پنجم بودن و اینو گزارش میدادن و میگفتن که مثل میدان، اون میدان ژاله یا اون بحث میدان ژاله، واقعا دیگه شاه نمیتونه جلوشو بگیره. یه صبح اومد اعلام حکومت نظامی حتی کرد، ولی قبل از اون مردم اصلا حکومت نظامی رو نادیده گرفتن. در یک میدانی که مثلا 3-4 هزار نفر ممکن جا بگیره، کلی نیرو اومد و اونجا به نظر من جرقه بیشتری خورد دیگه این مباحث.
بله جناب آقای وهاب‌زاده، از کنم که به نظر میرسه که مردم از وقایع بعد از 19 دی یه درس خیلی بزرگی گرفتند و اون درس عبارت از اینه که اگر یه تعداد زیادی از مردم با هم تو صحنه بیان، میتونن تاثیرگذار بشن، میتونن تغییر به وجود بیارن، میتونن در به اصطلاح سیاست های رژیم شکست ایجاد بکنند. و این رو ما از اول 57 کاملا میبینیم. ولی لذا مردم وقتی این درک رو کردن، میبینیم که فوج آمدن و بعد ایستادند و رژیم شاه کاملا تمام برنامه هاش شکست خورد، تمام نیروهاش اصلا پاشید، تمام اون شعارهایی که داده بود نقش بر آب شد و به این ترتیب در واقع هیچ کاری نتونست بکنه. که در نهایت حالا میرسیم به قضایای 14 آبان که اون سخنرانی خاص رو شاه میکنه. حالا جناب عالی یه تحلیلی داشته باشید از اونچه که در واقع از ابتدای 57 ما داریم تا 14 آبانی که شاه در واقع میاد و شکست برنامه های خودش رو، شکست سیاست ها و شکست حکومت خودش رو به در واقع اعلام میکنه. اونجایی که میگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، این معناش و من با شما هستم، من در کنار شما هستم، غریبه مضمون، بنابراین یعنی من شکست تمام برنامه های گذشته رو اعلام میکنم. حالا جناب عالی بفرمایید که این برنامه از ابتدای سال 57 چجوری اجرا شد که این نتیجه رو داد؟
ببینید، در ادامه مباحثی که ما داشتیم به واقع باید این رو بگیم که در این قیام هایی که بعد از 19 دی 56 و 29 بهمن 56 که بحث تبریز مطرح میشه و ما میبینیم که حتی انقلابیون اداره شهر رو هم از دست دولت خارج میشه، تا جایی که ما میبینیم ارتش وارد میشه و خیلی از مردم هم به شهادت میرسند، اینجا دقیقا داریم یک نوع تناقض رو در گفتمان دو حکومت میبینیم. در کجاست؟ در بحث اون سیاست بازی هست که مطرح میشه. اگرچه ما سیاست باز رو و بحث دموکراسی رو و آزادی بیان رو و آزادی مطبوعات رو و آزادی مدنی رو از ناحیه دولت و شخص شاه میشنویم، اما در عمل میبینیم همچین چیزی وجود نداره. وقتی که ما بینیم ارتش وارد عمل میشه و خیلی از مردم به شهادت میرسن، دقیقا در تضاد هست با گفتمانی که مطرح میشه و اینجاست که فاصله بین مردم و حکومت اینجا افزایش پیدا میکنه و یک نوع تنفر ایجاد میشه، تا جایی که بعدا که صحبت از اصلاحات مختلف میشه در عناصر مختلف و در ساختارهای مختلف، اینه که مردم اصلا نمیپذیرن و فقط تغییر شخص شاه رو و مسبب اصلی رو از شخص شاه میدونن، تا جایی میبینه که در دهم فروردین سال 57 که بحث یادآوری شهدای 40 تبریز هست در شهر یزد و به واقع در ادامه می‌بینیم شهرهای دیگر رو هم شامل میشه و شهرهای بزرگ رو شامل میشه، تا جایی که احتسابات خرداد ماه رو داریم 57 و مرداد رو در مشهد داریم، تظاهراتی که در مشهد اتفاق میفته مرداد 57 و خیلی از مردم اونجا هم به شهادت میرسن.
در تابستان 57 در چندین شهر حکومت نظامی اعلام شد.
دقیقاً. و ما می‌بینیم شهرهای مختلفی مثل رفسنجان، جهرومی که جناب دکتر حسنی ها بهش اشاره داشتن و شیراز و اهواز و سنندج و شهرهای دیگه و حتی روستاها و جاهای مختلف، این نشون دهنده نوع نگرش مردم هست و تفکری است که در این مقطع اون باروری لازم از خرداد 42 به بعد اتفاق میفته. در قیام تاریخی 19 دی به بار میشینه، تا جایی که ما میبینیم که مردم، گفتم قیام مردمی و مذهبی است و اینجا گفتمان و محتوای شعارها و صحبتها و عملکرد همه از ناحیه روحانیون هست در کنار مردم و بیشتر گفتمان مذهبی است و دینی هست محتوای کلامشون و این نشون دهنده تفاوت انقلاب ایران با انقلابهای دیگه است. اگرچه ما میبینیم که این روند ادامه داره تا ما به بحث شهریور هم میرسیم، 13 شهریور هست و بحث نماز عید فطر هست که بسیار پرشکوه و باشکوه برگزار میشه. در ادامهش ما میبینیم حتی رهبر کبیر انقلاب پیام هم میده بر روند ادامه این تظاهرات و حضور مردم در صحنه. ما 16 شهریور رو هم داریم، 16 شهریور خیلی عظیم‌تر از 13 شهریور باز برگزار میشه، تا اونجایی که تعجب همگان حتی خارجیان یعنی کشورهای غربی رو و به ویژه امریکا و صاحب نظران و اندیشمندان رو حتی تحت شعار خودش قرار میده، تا جایی که فردای آن روز هم بحث حضور مردم هست، اینجا دیگه شاه وارد عمل میشه و خودش قدرت رو به دست میگیره و جلساتی که برگزار میکنه ارتش بود اویسی رو ما میبینیم که بسیار هم خشن هست به فرمانداری نظامی تهران انتخاب میکنه و با خشونت ما میبینیم که رفتار میکنه، حکومت نظامی رو اعلام میکنه و خیلی از مردم حکومت نظامی رو مطلع نیستن و ما میبینیم که اگرچه از پیام امام، محتوای پیام امام توسط شاگردانش توسط نیروهای مذهبی و انقلابی مطلع هستن و حضور در جامعه دارن و ما میبینیم که این خیلی عظیم مردم در میدان ژاله هست که وقتی مواجه میشن با نیروهای مسلح و ارتش شاه و اون فجایع رو به بار میاره و جمعه سیاه رو رقم میزنه، این نشون دهنده اینه که دیگه شاه مستصل شده. چیزی برای گفتن نداره. تا جایی که ما می‌بینیم وقتی میگویند کسانی که با شاه از نزدیک برخورد کردن چهره متزلزل اون رو دیدن، چهره‌ای که دیگر خستگی روش هست، دیگه نمیدونه چه کاری باید انجام بده. و اینجاست که ما می‌بینیم که در ادامه 13 آبان هم باز مطرح هست حضور دانشجویان و به ویژه دانش آموزان هست که اونجا هم ما می‌بینیم که تعداد زیادی از این افراد هم به شهادت میرسن. تا اون پیام تاریخی که من صدای انقلاب شما را شنیدم
که اینو باشه در ادامه برنامه‌مون ان شاءالله بیشتر راجعش بحث کنیم، چون موضوع مهم و مقطع مهمیه. یه سری به اتاق فرمان می‌زنیم و بعد برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. سال 57 از لحاظ وقایع که بسیار گسترده است، یعنی اگه فقط فهرست وقایع مهم رو بخوایم بگیم خیلی طولانیه، ولی دو واقعه هست که بسیار تعیین کننده بود. یکی 17 شهریور بود، یکی 14 آبان. باید این دو روز رو ما یه مقداری بیشتر راجبش بحث کنیم. خب در خدمت آقای دکتر محمد حسنی هستیم. شما بفهمید که این قضیه 17 شهریور رژیم چگونه برنامه‌ریزی کرد، چگونه پیشبینی کرد و بعد چه نتیجه شد، چرا اینطوری شد، تا اینکه برسیم به قضایای 14 آبان.
خب اتفاقا من دقیقا 17 شهریور را رفتنم هم از روزنامه اطلاعات، الان چون اینو هم از روزنامه آیندگان هم زمان بود، اون آیندگان به نفع شاه می نوشت و هم روزنامه اطلاعات که من سوالم همیشه این بود
اصلا ما روزنامه غیر از نفع شاه نداشتیم.
بله همین. ولی الان جالب اینجاست که چرا در روزنامه اطلاعات آن زمان، من چون خودم ورق زدم، نوشته بود مثلا نماز با شکوه عید فطر دقیقا سه چهار روز قبل از 17 شهریور.
مثلا چند خبرنگار بودن ناراضی بودن از مدیر روزنامه، از این حرفا می نوشتن.
بله می نوشتن
که خود روزنامه. خب آره در... معلومه.
بله چند تا حرکت اشتباه اون روز به نظر من تو 17 شهریور انجام داد. یکی این که به قول آقای دکتر وهابزاده درست میگه، طبق اون گفته مردم خبر نداشتن که خیلی از مردمی که اومدن تو میدان ژاله یا میدان 17 شهریور چیز الان خبر نداشتن که حکومت نظامی اعلام شده. اینا اومدن اونجا وایسادن، اینها حکومت شاه اومد، حکومت نظامی اعلام شده بود و مجبور بودن مردم رو سرکوب کنن، سرکوب کردن و به شدت تاثیرگذار بود. یعنی اولین باری بود که دیگه کشتار علنی شده بود، یعنی به راحتی مردم اونجا کشتار شدن، خیلی از آمبولانس ها می اومدن کشته ها رو میبردن. این تو رویه مردم، شما میدونید میدون ژاله کجای تهران واقع، خوب وسط تهران، این خیلی تاثیرگذار بر اطرافش. این یه بحثه. فرماندار نظامی شدن آقای،
یه نکته خیلی مهم داره که اینو باید اشاره بکنید، رژیم شاه هنوز ایستادگی مردم رو باور نکرده بود.
باور نکرده بود بله.
و فکر میکرد با یه رگبار مسلسل دوباره برمیگرده اوضاع به بعد از 15 خرداد.
بله.
ولی ما هم در برنامه قبل گفتیم که از ابتدای 57 یه تحول کیفی در مبارزه وجود اومد و اون عزم مردم به استقامت و وایستادن بود.
بله.
و 17 شهریور نقطه آغاز و یا به یه معنای قوی ترین نقطه شد و بعد از اون به همین ترتیب ادامه پیدا کرد.
بله.
یعنی در هیچ صحنه مردم از مقابل نیروهای ارتشی عقب نشستن.
این یه نکته بود. من این نکاتی هم هست که برخی ها مطرح میکنن، بیریم سراغ مباحث ناگفته ای تاریخ. برخی ها مطرح میکنن خب این بحثی که صدای انقلاب شما رو شنیدم شاید به بیماری شاه بر بگرده، خیلی این مطرح میکنه
یعنی الان. چی میمونه شاه
یعنی مثلا میگن که شاه مثلا ولی در صورتی که این رد شده
یعنی
این فرضیه
یعنی شاه دیوونه بوده
نه نه یعنی که اون سر اون بس سرطان شاه و اینا رو مطرح میخوان بکنن این من البته من ردش میکنم هم بعدن رد شده و حتی توسط خود شاه بعدن که میره باش اون تو مکزیک
پاسخ به تاریخ مینیسه
بله پاسخ تاریخ مینیسه نه میگه تأثیری هیچ وقت تأثیری بیماری شاه نداشته خب بعد الان مطرح میکنن تو جنبه های نگفته تاریخ دیگه خوب. چون هم این راجب مظفرالدین شاه مطرح میکنن سر اون انقلاب مشروطه که اعلام میکنه هم راجب شاه راجب این خب این بعد این هم خود شاه اینو ردش میکنه میگه اون تا اون زمان تأثیر نداشته به نگاه من یه بحثی مطرح میشه این که در خود دربار شاه دیگه به اطرافیانش اعتمادی نداشت وقتی من باش مردم شاه با مردم همراه هستم من صدای انقلاب یعنی شاه از درون خودش از درون دربار دیگه اعتمادی نداره خیلی مهمه این نقطه یعنی آقا درباریان شما تا حالا هر کی بودید من هر فرمانداری که گذاشتم به من خیانت کردید یعنی از درون پاشیده این خیلی نقطه مهمیه که اینو مطرح میکنه ما بعد این واقعیت‌ها رو هم برخی جاها بیایم از نقطه نظرهای به قول آقای عبدالحسین زرنگو میگه که بیایم تاریخ ترکیبی رو هم ببینیم در کنار تاریخ تحلیلی تاریخ ترکیبی یعنی ترکیبی از عوامل که یک حادثه رو رخ میده فتری اوبیسی که میاد اون خیلی تأثیر گذاره و فکر میکنن چون فرمانداره کسی بود تا حالا به قول خودش شکست نخورده بود در برنامه‌هاش و اولین جایی که شکست می‌خوره بعد از اون 17 شهریوره
چرا؟
برای این که تا اون زمان جامعه ایران خوب دیگه مردم تا اون چیز هجومی رو روی آورده بودن
بله.
دیگه مردم وایسادن دیگه مردم توش میدان جاله وایسادن گفتن بکشید یا نکشید
ما ایستادیم
تمام این یه نقطه شاه هم اینو فهمید وقتی اینو فهمید که دیگه مردم واقعا وایسادن و دارن کشته میدن و این قشنگ این اخبار میرسید به دربار دیگه از اون به بعد خیلی تو دربار تصفیه شد در وقت دیگه اخبار خیلی جا به عینه از کمک این بالگردا که میرسوندن تصاویر هوایی رو میرسوندن شاه میگفت من میخوام خب دیگه وقت رفتنش بود دیگه بعد واقعیت جامعه رو میدید اون موقع پی برد که چقدر اخبار دروغ بهش میرسوندن جزیره ثبات نه توسط آمریکایی بلکه در داخلی های دربار هم بهش میرسید
به حضورتون که در سال 57 اتفاق دیم افتاده که باز هم جای بحث داره و اون اتفاق مهم که مؤثر بود در تغییر وضع مبارزه و کیفیتش و شدتش و اون که تا اواخر 56 شاید خیلی از مردم جانشینی برای حکومت شاه نمی دیدند و بنابراین نمی دونستند که اگر شاه رو بردارند چه می شود و یا چه کسی خواهد آمد اولی وقتی که امام فرمود که شاه باید برود ما با این رژیم آشتی نمی کنیم این رژیم باید ساقط بشه پس بنابراین تکلیف مردم روشن شد و این در وضعیت مبارزه خیلی تنگ کننده بود به عبارت دیگه حالا من نمیدونم که حالا ما طبیعتا نمیتونیم بسیاری از این مسائلی که داریم میگیم رو به همه مردم نسبت بگیم بدیم همه مردم اینطوری فکر میکردن نه یه معدلی از مجموعه مردم به این نتیجه میرسن دیگه خیلی خوب شاه به عنوان یک آدم فاسد وابسته ظالم این باید برود و به جایش امام بیاد دیگه مردم 100% قبول دارن دیگه اصلا دیگه توش تردید ندارن برای چی وایسن برای چی شک کنن لذا ایستادند این خیلی موضوع مهمیه ببینید واقع این که شما فرموده و درست هم است که ناگهان از ابتدای 57 حتی روستاها هم میبینیم حرکت میکنن میان تو شهرها به راهپیمایی‌ها میپیوندن چرا؟ برای این که میگن شاه نمیخوایم امامو میخوایم یعنی شاه نه امام آری حالا که اینه بنابراین تا اون دا قبلش همچین اعتقاد و ایمان و اراده‌ای بر این تصمیم وجود نداشت ولی در 57 یعنی در اواخر 56 از ابتدای 57 به وجود اومد ولی اینا رو اصلا رژیمشون نمیفهمید در هر حال ما در 14 آبان 57 شاهد یک پیامی هستیم که شاه اعلام میکنه به مردم ایران. این پیام محورهای مختلف داره که من دو سه تا محورش رو عرض میکنم. این برنامه امروز ما به اینجا پایان پیدا میکنه، ادامه بحثش رو برای جلسه بعد خواهیم داشت. اولین محوری که داره اعتراف میکنه به شکست تمام سیاست‌های خودشون، دوم اعتراف میکنه به فساد خودشون، سوم اعتراف میکنه به مردمی بودن انقلاب، یعنی میگه همه مردم هستن، اعتراف میکنه به اینکه تا به حال غیرقانونی عمل کرده، غیرقانونی سلطنت کرده و غیرقانونی حکومت کرده، چون میگه من از این به بعد میخوام پادشاه قانونی باشم، یعنی اون چی که تو قانون اساسی اومده که مثلا یه وظایف مشخصی داره. اما یک جمله رو همچنان مبهم میذاره، این خیلی مهمه. اون که نمیگه من اعتراف میکنم تا حالا نوکر اجنبی بودم، من اعتراف میکنم وابسته بودم، من اعتراف میکنم از این به بعد حافظ منافع شما مردم باشم، این جمله رو به صراحت نمیگه و این خیلی مهمه. البته یک کنایه میزنه که مثلا بله حالا من برای اینکه منافع شما تأمین بشه این کار میکنم، ولی نمیگه من تا حالا نوکر اجنبی بودم، خاندان ما نوکر اجنبی بوده، اینه نمیگه. البته وقتی رفته بیرون گفته که ما در خیلی از مسائل مملکت کاری نبودیم، امریکایی ها تصمیم گیرنده بودن، اینو بیرون مملکت گفته بعد از که از ایران فرار کرده رفت. در هر حال واقعیت قضیه این است که در 14 آبان 57 یک روز تاریخی و یک برگ دیگری از تاریخ ورق میخوره و اون اینکه انقلاب پیروز شد. چرا؟ برای اینکه در اون روز دیگه شاه تسلیم شد، دستاشو برد بالا، گفت من دیگه نیستم، من دیگه کسی نیستم، من تا رج بوده، دروغ بوده، فساد بوده، غیرقانونی بوده، ظلم بوده، من و خانوادم، حتی خانوادش هم میگه، پس بنابراین شما حق با شما مردمه. مردم هم همینه میخواستن دیگه، میخواستن میگن که این شاه ظالم فاسده، میخواستن اونا خودش قبول کرد. بنابراین طبیعیه که مردم به هیچ عنوانی دیگه نه مجال برای مهلت دادن به شاه رو داشته باشن و نه به هیچ عنوانی مبارزه رو از اینجا به بعد ترک بکنن. اینجاست که امام با ملیگراها اختلاف پیدا میکنه. ملیگراها میگن شاه اعلام آمادگی کرده طبق قانون عمل کنه. امام میگه شاه مگر تو تا حالا به کدوم حرفش عمل کردی که بخواد به این حرفش عمل بکنه؟ اینجا نشون میده اونا چقدر از نظر شناخت واقعیت ها ضعیف بودن. در هر حال باز در برنامه بعد ما بحث رو ادامه خواهیم داد، زیرا که به هر تقدیر هر قدر ما این ابعاد مختلف انقلاب رو بشکافیم برای مستمعین جدید ما قابل استفاده خواهد بود انشاءالله. در اینجا ما برنامه رو به پایان میرسونیم و سلام.
انقلاب اسلامی که از بزرگترین حوادث قرن بیستم در عرصه اجتماع بود، با قیام روحانیت و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و با پیروی مردم از رهبران دینی گسترش یافت. بدون تردید در راه سرنگونی رژیم پهلوی و تلاش برای استقرار حکومت عدل اسلامی تمام ملت با همه قدرت به میدان آمدند. در این عرصه جوانان سربازان لایق کشور بودند که به تعبیر رهبر نهضت باید تحت تربیت اسلام و تربیت امام زمان و تربیت قرآن جوانانی برومند برای